خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و کسانی که تلاش کردن و زحمت کشیدن تا معارف دین به دست ما رسیده، خصوصا علامه طباطبایی و استادانش. یه سوره توحید همراه با صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. وفات دیروز به تاریخ قمری مگه بوده؟ احتمالا 24 آبان سالگرد وفاتش، احتمالا به قمری. به هر حال خدا رحمتش کنه خودش و استادانش. عرض شود که اولا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، علامه طباطبایی در جلد 4 المیزان بعد از ذکر بحث نسبتا مفصل در رابطه با امتحان، آیات متعددی رو از قرآن کریم ذکر میکنه. بعد از آیات نتیجه گرفته میشه که اولا همگان مبتلا هستن، همگان از انبیا و اولیا گرفته تا آدم های عادی. این یه مطلب. پس یه سنت عمومی در کل عالم برقراره به نام سنت امتحان و ابتلا. بعد در مرحله دوم می‌فرماید که باز البته با تکیه به اون آیات که همه چیز هم امتحانه. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی انسان باش ارتباط داره، اما از اون چیزی که مربوط به خودش، به داخله خودش میشه، مثل چشم و گوش و فهم و اثرپذیری و اثرگذاری و حال داشتن و حال نداشتن و هر چیزی که به خودش مربوط میشه و هر چیزی که در خارج از خودشه، مثل همسر و فرزند و پدر و مادر و جامعه و آسمان و زمین و طوفان و زلزله و بلا و حکومت‌های ظالم و حکومت‌های عادل و همه این چیزایی که در خارج از خود انسان هست، اینا همشون امتحان و ابتلاست. این مطلب دوم. و مطلب سوم این که خب دقیقاً مثل همین رابطه که در دنیای جسم برقراره، شما اگه بخواین بدن رو قوی کنین، هر کدوم از قوای بدن رو که بخواین آشکار کنین یه تمرینی لازم داره. یعنی مثلا اگه شما اینجوری دمبل بردارین با دستتون اینجوری کنین، هیچ وقت عضله پاتون قوی نمیشه. این فقط عضله بازو رو قوی میکنه. عضله پا اگه بخواد قوی بشه یک کار دیگه میطلبه. عضله گردن اگه بخواد قوی بشه یک کار دیگه میطلبه. مچ دست اگه بخواد قوی بشه یه حرکت ورزشی دیگه میطلبه. پس هر عضوی، هر جزئی از اجزای بدن یه تمرینی لازم داره. اون وقت شما وقتی میخواین یه عضله رو تقویت کنید، در واقع بهش فشار میارین. با فشاره که این عضله به رشد و شکوفایی دست پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی منم بالقوه مثل قهرمان کشتی المپیکم، مطابق من بالقوه است، مال اون بالفعل. اون در اثر یه سلسله تمرینات و ابتلاعات اون قوایی که در درونش بوده به فعلیت رسونده. می‌فرماید که در درون انسان سعادت و شقاوت به صورت بذر نهفته است. همین حرکات و ابتلاعات و قدم به قدم مراحل زندگیه که این مراحل زندگی وقتی طی میشه، هر قدمی برای انسان یه ابتلاعیه تا در اثر اون ابتلاع آنچه که در درون انسان نهفته شده شکوفا بشه و به فعلیت برسه. حالا یه کسی در نهایت حاصل ضرب، حاصل جمع همه اعمال و رفتارش، آنچه که دیده، آنچه که شنیده، آنچه که خورده، آنچه که گفته، آنجا که رفته، هر کاری که کرده میشه سعادت و درخت سعادت و میوه سعادت. مال یه کسی هم حاصل جمع همه اعمالی که در طول عمرش انجام داده، حاصل جمعش میشه شقاوت و درخت شقاوت و میوه شقاوت. با توجه به این مقدمه که مربوط به جلد 4 المیزان میشه، حالا اینجا میفهمد ولنبلونکم، ما شما رو مبتلا میکنیم، آزمایش میکنیم، امتحان میکنیم. با چی؟ به شیء، با یکی از این اشیا، خوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. ما میخوایم شما رو آزمایش کنیم. البته با توجه به ارتباط این آیات به سلام، یکی از مطالب مهم تفسیری اینه که آیات قرآن هم به آیات قبل و بعدشون مرتبطن، همین که میتونی آیه رو از درون داستان بیرون بکشی یا حکم مجزا ازش در بیاری. اینایی که عرض کردیم حکم مجزا بود، حکمی که به دو طرف آیه مربوط میشه آماده سازی مسلمین برای قتاله، که میخواد اینا رو آماده کنه، بگه حوادث سنگینی در پیشه، از جنگ، از کشته شدن، از تزیع اموال، از ترسیدن، از گرسنگی، که اینا رو داره قرآن کریم به اینا یادآوری میکنه که حوادثی در پیشه و همه این حوادث ابتلاعات ماست. بعد میفرماید که زمانی که خدای تعالی در آیات قبلی اینا رو به صبر و صلات امر کرد و از اینکه قائل بشن که کسی که در راه خدا کشته شده مرده است نهیشون کرد، حالا میخواد بفرماید که حوادثی در راه عامت و شدائد التی یعتی به ها حوال خوف، ترس، جو، گرسنگی، نقص در اموال و انفس، جانها، و اما ثمرات مثل اولاد، و ان تأثیر الحرب فی قلت نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، ثمرات یعنی اولاد و فرزندان. بعد می‌فرماید که خب حالا این حوادث در پیشه و بشر الصابرین، بشارت بده به اونایی که در مقابل این حوادث صبر میکنن. الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونایی که وقتی یه مصیبتی بهشون اصابت میکنه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که حالا این سر این جمله چیه؟ فرات که امر میکنه پیامبر رو به تبشیر و اینکه بهشون بگو که با صبر چه اتفاقی میفته. علامه فرماید که و من المعلوم ان لیس المراد بالقول مجرد التلفظ بالجمله، قطعا منظور از این پیامی که این آیه داره نیست که فقط به این جمله تلفظ کنن. تلفظ اصلا آثاری نداره که. آقا تلفظ چه آثاری داره؟ من دکترم، حالا دکتر شدم، هیچ، یه صوتی بود فقط از دهان من خارج شد به گوش شما رسید، آثاری نداره جز این. صوت هیچ آثاری غیر از این نداره. انا لله و انا الیه راجعون، این یه جمله است، هیچ آثاری نداره جز این که من خلقش میکنم گوش شما میشنوه. ولا مجرد الاختار من غیر تحقق، تلفظ صرف نیست، مجرد اختار به غیر تحقق معنا نیست. چی میخواد بگه؟ شما ملاحظه فهمید عمق این جمله رو. ببین یک کسی الان مصیبت زده شده، خب بچهش از دست داده. حالا شما اغلب که بچه نداریم بدون یعنی چی، که آدم تو بچه نداشته باشه نمیفهمه بچه یعنی چی. حالا وقتی طرف بچهش از دست داده چی میخواد آدم بهش بگه؟ آقا خدا صبرتون بده، این چیزی از مصیبتش کم میکنه. این بچهش از دستش رفته، جگرش داره میسوزه، چی باید بهش گفت؟ آیا این صرفا یه تسلای خاطره که انا لله و انا الیه راجعون، یا داره یک کاری حقیقی با باطن این داره انجام میده؟ شما ملاحظه بفرمایید، اگر یه ماشینی تصادف بکنه من ناراحت میشم؟ هر لحظه، مگر توی تهران از یه طرف، کل کشور از طرف دیگه، کل دنیا از طرف دیگه، چند تا تصادف داره میشه؟ ما همش داریم ناراحت میشیم که داره تصادف میشه. حالا اگه ماشین من تصادف کنه چی؟ من ناراحت میشم دیگه. چرا؟ چون ماشین منه. ماشین من اگه خراب بشه، تصادف کنه، له بشه، من ناراحت میشم. اگه خونه ای خراب بشه به من ربطی نداره، اینم خونه داره خراب میشه، سیل میاد، زلزله میاد، خونه من اگه خراب بشه من ناراحت میشم. فرزند من اگه از دنیا بره من ناراحت میشم. هر لحظه چقدر ختم و مراسم عرض شود که در گذشت و اینو در کل تهران برقراره، من همش دارم ناراحت میشم، چون مال من نیستش که. اگه فرزند من باشه ناراحت میشم. حالا اگه دوست فرزند من باشه بازم من ناراحت میشم، ولی درجه ناراحتیش خیلی کمه، خاطر اون مضاف الیه است، دوست فرزند من. حالا مثلا عرض شود که اگر که پدر من از دنیا بره ناراحت میشم خیلی، ولی اگه پدر دوست من از دنیا بره بازم ناراحت میشم، ولی چون یکم با من فاصله پیدا کرد درجه ناراحتیش خیلی کمه، یه ناراحتی یه تأثیر خاطر پیدا میکنم، ولی پدر من اگه از دنیا بره تا مدت ها من ناراحتم. چه چیزی در مصیبت هاست که انسان رو رنجور میکنه، جگر آدم آتیش میزنه؟ اون رابطه‌ای که بین خانه و من هست، چون خانه منه، یعنی این خانه ملک منه، ملک من اگه از بین بره من ناراحت میشم، ملک یکی دیگه اگه از بین بره من ناراحت نمیشم. پس اگه ملکیتش رابطه ملکیت با من نداشته باشه من ناراحت نمیشم. فرزند من چرا ناراحت میکنه؟ چون ملک منه، فرزند من. مگه شما به این اضافه نمیگید اضافه لامیه؟ فرزند من یعنی فرزندون لمن، فرزند لامه دیگه، اضافه لامیه است، یعنی ملک منه. اون چیزی که در از دست رفتن خانه ها و پدر ها و مادر ها و همسر ها و فرزند ها و اموال و آبروها و جاها و مقام ها انسان رو ناراحت میکنه، خود جاه و مقام نیست، اون رابطهش با منه. مقام من اگه از دست بره من ناراحت میشم، ولی این مقام از دست بره چه ناراحتی من دارم؟ خب حالا شما ملاحظه بفرما، ببین قرآن چجوری داره معجزه میکنه، مشکل رو برطرف میکنه، به شرطی که کسی به جانش بشینه، مجرد تلفظ نیست. قرآن چی میگه؟ میگه بگو انا لله. یعنی چی؟ من ملک خدام. وقتی من ملک خدا شد، همه بدبختی ها مال این مضافون الیه بود. خود مضافون الیه که من باشه ملک من نیست، چه برسه به خانه من، چه برسه به فرزند من. انا لله، من انا یعنی انیت، انا جمع انس دیگه، اننا نا دیگه، اننا نا یعنی ما متکلم الغیره، یعنی من یعنی حقیقت من دیگه، این که من نیست که، این دست من، این کله منه، این لباس منه، من یعنی حقیقت جان من. میگه آقایی که الان بهت یه مصیبتی رسیده، تو خودت ملک خدایی. حالا باور نمی کنی؟ و انا الیه راجعون، به زودی این ملکیت مجازی و خیالی که بهت دادن دوباره به خودش برگردونده میشه، مثل صحنه تئاتره. یعنی تو صحنه تئاتر امروز من شدم پادشاه، چقدر؟ به مدت یه ساعت، یه ساعت قراره یه تئاتر بازی کنیم، من پادشاهم. بعد از تئاتر من ناراحت میشم، در طول تئاتر ناراحتم که مثلا الان یه ساعت دیگه اگه این پادشاهی رو از من بگیرن، چون میدونم اولا این پادشاهی مال من نیست، در ثانی به زودی یه ساعت دیگه تموم کار. و همین خاطر هیچ پادشاهی در صحنه تئاتر از دست رفتن پادشاهیش تا یه ساعت بعد ناراحت نیست، میدونه که یه صحنه تئاتر. قرآن کریم میاد قیچی رو برمی‌داره، حلقه مصیبت رو پاره میکنه، میگه انا لله، تو خودت ملک خدایی، و انا الیه راجعون، به زودی به نزد خدا برخواهی گشت. به همین خاطر که الله میگه مجرد تلفظ نیست. حالا من خودم یه تجربه‌ای دارم، یه موقع این بحث رو یه جایی مطرح کردم خیلی مفصل، بعد تازه یه ماشین خریده بودم، ماشین ها 0 کیلومتر بود، رفتم یه جایی سر خیابون یه ماشین دیگه من زد به گلگیر ماشینم. خب ماشین 0 کیلومتر خیلی سخته اگه تصادف کنی، چون همه جای ماشین سالمه دیگه. بعد اومدم پایین دیدم چرخش که اصلا کج شده، این گلگیره هم که له شده، در به داغون. همینطوری نگاه میکردم میگفتم انا لله انا الیه راجعون انا لله، دیدم نه اونا مال مسجد الزهراست، اونجا رو صندلی ما میگفتیم، اینجا که ماشینه تصادف کرده همش کشکه. هر چی گفتم نشد. ایشون میگه مجرد تلفظ نیست، واقعیه، یعنی باید انقدر بگه تا دلش بگه، وقتی دلش گفت دیگه براش خیالی نیست، همه عالم بهش بدن، همه عالم ازش بگیرن. میگه انا لله و انا الیه راجعون. میگن اگه پیامبر خدا یه شمعی خاموش میشد این آیه رو تلاوت میکرد، یه شمع اگه خاموش میشد پیغمبر میفرمود انا لله، و یعنی این شمع نورش مال خودش نبود، تا حالا خدا بود که به این جمع نور میداد در قالب این شمع. این شمع تمام شد، حالا الیه راجعون. دائما پیغمبر خدا به یاد این نکته بود، انا لله و انا الیه راجعون، نه اینکه چون اون شمع میدید منتقل به این آیه میشد، چون دائما در درون جانش این حقیقت جاری بود، اون شمعو که میدید این حقیقت به زبانش جاری میشد. اینه که ایشون میگه لیس المراد بالقول مجرد و تلفظ بالجمله، فقط صرف تلفظ نیست، میگه مسلمان انقدر بگو انا لله و انا الیه راجعون با این معنا، یعنی من ملک خدا، من از خودم هیچ اختیاری ندارم. وقتی خودم ملک خدا شدم، مضاف الیه هم که این کتاب من باشه و از دستگاه من و فرزند من و خانم من، به طریق اولا ملک خداست. لذا میفرماید که تحقق معناش اینه که هیه ان الانسان مملوک لله، انسان مملوک خداست. چجور مملوکی؟ به حقیقت الملک. تازه ملکش هم اعتباری و قراردادی نیست. اینجوری که این کتاب ملک منه، نه اونجوری که تصویر تو آینه ملک منه. شما این کتاب میتونی از من بگیری، چون این ملک من که قراردادیه، حقیقتش جان این کتاب که به من وابسته نیست، اما تصویر توی آینه رو نمیتونی از من بگیری، چون ملک حقیقی منه. ملک حقیقی رو نمیشه از صاحبش سلب کرد. ملک حقیقی اونیه که هستیش به هستی اون وابسته است. هستی تصویر توی آینه به هستی صاحب تصویر وابسته است، اما این کتاب هستیش به من وابسته نیست. لذا من مالک کتاب نیستم در حقیقت. اما میگه تو مالکی، مملوک خدایی به حقیقت الملک. و ان مرجعه الالله سبحانه، به زودی هم رجوع میکنی، یعنی هر چیو که خدا به عاریت داده ازت پس میگیره. و بهی یتحقق و احسن و صبر. اگه این معنا تحقق پیدا کنه، انسان دیگه هیچ در مقابل مصیبت ها مشکلی نداره. که یقطع منابت الجزع و الاسف، ریشه جزع و اسف رو باره میکنه. ریشه جزع کردن و گریه کردن و زاری کردن و ندبه کردن و ناراحت شدن و غمگین شدن اینه که ملک منه. میگه تو خودت هم ملک خودت نیستی، چه برسه به حواشی. پس ریشه ملکیت رو پاره میکنه. حالا هرچی شد شد دیگه. حالا توضیح این مطلب. میفرمایند توضیح مطلبی که انسان به، اولا انسان به حقیقت ملک، به حقیقت ملک خداست. ان وجود الانسان، وجود انسان یعنی اصل وجودش، و جمیع ما یتبع وجوده، همه توابع وجودش، قوا و افعالش، قائم به ذات بالله، قوام ذاتیش به خدای تعالی است. حالا ما چون غرق در زندگی مادی هستیم، از اول عمرمون تا حالا همش غلط خوردیم، خودمون رو مستقل دیدیم و اسباب علل مستقل دیدیم، اصلا این معنا برامون قابل فهم نیست. ولی یک کمی اگه انسان بیدار بشه از خواب غفلت، یک کمی خودشو روی ترازو بیاره، وزن کنه، در درون خودش فرو بره، فکر کنه، یه چیزایی هست که واقعا میفهمه مال خودش نیست. مثل چی؟ مثل حالات. حالات ملک کیه؟ حال مناجات ملک کیه؟ مخصوصا ما که طلبه هستیم، مثلا ما از مناجات خوشمون میاد دیگه. حالا ما بچه مذهبی ها، طلبه هم نباشید، بچه مذهبی ها از مناجات، غیر بچه مذهبی هم از مناجات خوشش میاد. همه دوست دارن بتونن با خدا مناجات، اینقدر حال شیرینی، همه دوست دارن. حال دعا، حال مناجات، حال ذکر، اینا دست کیه؟ کی میتونه ادعا کنه میگه دست خودم؟ هیچ کی نمیتونه ادعا کنه، چون اصلا حال اسمش رو خودش حاله. همونطور که آب و هوا دست ما نیست، حالات درون ما مثل آب و هواست. چطور یه موقع هوا گرم میشه یه موقع سرد میشه؟ ما یه موقع باطنمون گرمه یه موقع سرد. یه موقع نسبت به حال دعا گرمی میه موقع سرد. یه موقع نسبت به مناجات گرمی میه موقع سرد. و ریستر که میشه بقیه مسائل هم همینطوره. حال مطالعه، حال مطالعه دست کیه؟ انسان نسبت به حالاتش خوب اینا رو میتونه پیدا بکنه. اگه یکم عمیق بشه در عمق معنا، ایشون میگه نه تنها خودش، بلکه افعالش. مثل چی؟ مثل شنوایی. آقا فهم دست کیه؟ میگه فهم دست خودمه، من تماشا میکنم میفهمم. همیشه آدم میفهمه؟ همه میفهمه؟ همه چی آدم میفهمه؟ همه وقت میفهمه؟ یه مرز وقت آدم بدیهیاتو نمیفهمه. بدیهیاتو. من یه بار داشتم نماز میخوندم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، یادم نمیاد بقیه‌اش. خدا شاهده. الحمدلله رب العالمین گفتم، الرحمن الرحیم یادم نمیاد. همین تاز به تازگی دیگه میخواستم از تشهد حرف بزنم، گفتم تشهد میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت. هر چی تکرار میکردم تشهد، به جای تشهد دعای وحدت رو میخوندم، دوباره تکرار میکردم باز دعای وحدت رو. هر چی فکر میکردم تشهد یادم نمیاد. اینجا هم یه بار همینطوری شد. اینجا داشتم تعریف میکردم، بعد میخواستم بگم، بعد یادم نمیاد. اینجا همینجا یه بار لو رفتم. خب هر کسی از این چیزا مراجعه کنه به خودش میبینه داره. فهم دست ماست. اصلا فهم قفل میشه، قفل میشه، یعنی یه چیزی که توش خبره ای میبینی دستت کار نمیکن، خبره ای تو این کار کار نمیکن. اینه که میگه انسان قوام ذات و صفات و افعال انسان به دست حق تعالی است. آدم خیال میکنه خودش داره تلاش میکنه، خودش میفهمه. ما 40 سال دوده چراغ خوردیم، دود چراغ استخون خورد کردیم، زحمت کشیدیم، شبا تا صبح بیداری، اینا همه شیطان. تو 40 سال زحمت کشیدی، این آدمایی هستن که حاضر نیستن یه خط مطالعه کنن. باور کن دور بر هممون هست دیگه، بذات خودمون نمیتوری. کی حال مطالعه میده؟ کی فهم پشت سر مطالعه رو میده؟ کی لذتشو میده؟ و قص علازا. بعد میخوای حرف بزنی میگی اثر بذاره. کی اثرگذاری میده؟ کی اثرپذیری میده؟ اثرگذاری مال کیه؟ اثرپذیری مال کی؟ از اینجا اگه آدم دقت کنه، مطالعه کنه، یواش یواش میبینه همش همینه. میبینه موت و حیات و فقر و غنا و همه در دست خداست. بعد بالاتر از اون میره بالا، میره بالا، میبینه علم و حیات و همه در دست خداست. بعد آخر سر میره بالا، میره بالا، میبینه که جز خدا رو کسی مشاهده نمیشه. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه. ان شاء الله خدا قسمت کنه آدم فقط حرف اینا رو نزنه. به این معنا متوجه میشه که قوام ذاتش به خداییه که هو فاطره و موجده. فاطر و موجدش اونه. فهو قائم بهی، قوام این به اوست. مفتقرون، مفتقره، نه فقیره، مفتقره. زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی دیگه. فقیر، مفتقر یعنی بدجوری فقیر، یعنی فقیر زار میشه مفتقر. مفتقرون و مستندون الیه فی جمیع احواله، همه احوالش مال اونه. از حدوث و بقا، حدوثن و بقاعن. ببین یه موقع حدوثن این کتاب به علامه طباطبایی نوشته شده، اما دیگه بقای این کتاب به علامه طباطبایی نیست. علامه طباطبایی از دنیا رفته، این کتاب هست، اما تصویر توی آینه حدوثش یعنی ایجادش به شماست که جلو آینه وایسین. بقایش هم به شماست، یعنی شما اگه بری کنار تصویر از بین میره. تصویر نقاشی نیست، نقاشی حدوثش به نقاش، اما بقایش دیگه به نقاش نیست. نقاش میمیره، نقاشی میمونه، اما تصویر توی آینه حدوثش به شماست، بقایش هم به شماست. این مشاهده میکنه که حدوثن و بقاعن غیر مستقل، یعنی حال مناجات حدوثش به خداست، بقایش هم به خداست. لذا اگه بقایش به ما باشه، ما دیگه ولش نمیکنیم. او یکی رفت تو حرم یارونی، گفت یا علی، اون موقع که او یه قرون میشد یه سال زندگی کرد، یا علی 100 تومن به من بده، بعد یه دقیقه دیگه بگیرش. گفتن آخه این چه دعاییه میکنی؟ گفت بذار بده، کیه که بتونه بگیره. حالا نمیدونم این بوده یا یه داستان دیگه. میگه که 100 تومن بهش دادن، بعد عرضم موضوع شما، گفتن یکی اومد بهش گفت که آقا اینو از پدرت از ایران برات فرستاده، این 100 تومن اینو گذاشت تو جیبش، بعد رفت بیرون دید نیست. حالا نمیدونم این بوده یا یکی دیگه، چون دو تا داستان داشت. میگه که گفت یا علی این 100 تومن مال بابام بوده، اون 100 تومن که تو قرار بدی یکی دیگه است. من میگه از حرم رفت بیرون دید پول تو جیبش نیست، مال بابات بوده دیگه. یکی هم رفته بود به امیرالمومنین، میخواست زن بگیره، روش نمیشد بگه من زن میخوام. گفتش که یا علی من یه بچه میخوام. گفت بذار لوازمشو بدم بگم که مقدمش. میگه اتفاقا ازدواج براش جور شد و زد و بچه دار شد و زنش مرد. این بچه رو برد تو حرم، گفت یا علی شما معانی بیان نخوندی، کنایه بلد نیستی. حالا میفرماید که این وقتی شد غیر مستقل، فلربهی التصرف فیه کیف یشا. لذا پروردگارش میتونه درش تصرف بکنه کیف یشا. اگه در زمان قدیم که انسان میتونست برده بخره، میرفت یه برده ای رو میخرید، اجازه نداشت کیف یشا تو برده تصرف کنه. آدم بری همین الانش، شما بری یه گوسفند بخری، بگی من این گوسفند رو خریدم، میخوام چششو با انگشتم از کاسه در بیارم، اجازه نداری همچی کاری بکنی، نه عرفن نه شرعن. درست ملک شماست، اما در این ملکیت، چون ملکیت شما محدوده، فقط تصرفات مجاز میتونی توش انجام. حتی میتونی سرشو ببری، از گوشتش استفاده کنی، اما نمیتونی بگم میخوام چهار تا دستباشو ببرم، گوسفند خودمه. این نه عرف اجازه میده نه شرع. پس شما نمیتونی کیف یشا تصرف کنی تو این گوسفند. چرا؟ چون جان گوسفند که دیگه مال شما نیست که. شما فقط در یه انتفاع از گوشتش میتونی بهره ببری، میتونی سرشو ببری، از گوشتش بهره ببری، اما نمیتونی دستباشو ببری، دیگه مال خودمه. اما حق تعالی چون همه چیز انسان ملک خداست، لذا خدا چون مالک مطلقه، ولی مطلقه، لذا لربهی ان یتصرف فیه کیف یشا، میتونه هر جوری که خواست در این بنده تصرف کنه. ولیس للانسان من الامر شیء، هیچی دست انسان نیست. از لا استقلال لهو به وجه اصلا، چون انسان استقلالی نداره. فله الملک فی وجودهی و قواه و افعالهی، حقیقتا خدا مالک وجودش، صفاتش و افعالشه حقیقتا. این غیر مستقل. این یک. بعد ثم انه تعالی ملکه بالعز، البته خدای تعالی که مالک همه هستی انسانه، انسانو بهش تملیک کرده. قبلا تو بحث جبر و اختیار عرض کردیم، گفتیم مثل یه مولایی که یه عبدی رو خریده، به این عبد سکنا داده، الان عبده که داره از این خونه استفاده میکنه، اما هم عبد هم خونه ملک مولاست. عبد تصرف میکنه اما به تملیک مولا. لذا حق تعالی به انسان تملیک اذنی داده، لذا گفته میشه لل انسان وجودون و کذا نسبت و قواه و افعالهی. و همین خاطر میگه انسان سمع و بصر داره، مشی و نطق داره، اکل و شرب داره، این همه اینا رو داره منتها به اذن خدا. و لولل اذن الالهی، اگه اذن نبود، لم یملک الانسان، نه انسان نه غیر انسان از مخلوقات، هیچ تصرفی نمیتونست بکنه. لعدم استقلال فی وجود آمنون، اینم دو، پس خدا به انسان اجازه تصرف داده. سه، وقد اخبر سبحانه، خدای تعالی خبر داده که ان الاشیا ستعود الهالها قبل الاذن، به زودی اشیا به اون حالت قبل از اذن برمیگردن. یه عالمی هست، یه داستانی هست، یه حقیقتی تو این عالم هست، یه نقطه از این عالم هست که در اون نقطه همه اذنها باطل میشه. ولا یبقا ملکن، هیچ تصرف و سلطنتی باقی نمیمونه الا لله وحده. اون کیه؟ اون وقتیه که میگه لمن الملک الیوم، امروز سلطنت دست کیه؟ لله الواحد القهار. و فیه رجوع الانسان، در اون روز انسان رجوع میکنه به جمیع اون چیزی که داره به سوی خدای تعالی، هیچ چیزی دیگه دست انسان نیست. اینجا چشم میبینه، اونجا چشمی در کار نیست، گوشی در کار نیست، دستی در کار نیست. اینجا آب تشنگی رو برطرف میکنه، اونجا آبی در کار نیست. خداست و خدا و خدا، به جای همه اسباب ولل خداست، جز خدا هیچ چیز در کار نیست. اینه که امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ چون داره حقیقت عالم میگه آقا خیلی چیزا دارم، خونه دارم، ماشین دارم، معروفیت دارم، ریاست دارم، کیاست دارم. خب بعد وقتی که مرد چی؟ خونه و ماشین و ریاست و کیاست و مدرک و سلطنت و معروفیت و شهرت و فرزند و همسر و اینا کجا میره؟ در جهان پس از مرگ. اونجا که آب به این معنا که از جنس اکسیژن و هیدروژن باشه، H2O که نیست، اونجا که اونجا از این مواد این عالم اصلا خبری نیست، نه خورشیدی هست نه آسمانی هست. اگه هم میگه رودهای نمیدونم چی و چی، اونا اصلا جنسش از جنس این دنیا نیست. میفرماید که به زودی به همون حالت برمیگرده و انسان و همه ما یملکش به سمت اون کسی که مالک حقیقیش بود برخواهد گشت. فهناک ملک حقیقی، یه ملک حقیقی هست که هو لله سبحانه لا شریک له فیه، لل انسان ولا غیره، نه انسان نه غیر انسان هرگز در اون سلطنت شریک خدا نیستن. و ملک ظاهری، یه ملک ظاهری هم هست که سوریه، که ملک الانسان نفسه، مثل ملک انسان نسبت به خودش و فرزندش و مالش، که هو لله سبحانه حقیقتا، حقیقتا ملک خداست. پس خانه و زندگی و همسر و فرزند و سمع و بصر و همه ملک خداست. ولی الانسان به تملیک تعالی فی الظاهر مجازن، انسان مجازن مالکه چون خدا بهش تملیک کرده. فاذا تذکر الانسان حقیقت ملک تعالی، وقتی انسان به این حقیقت مالکیت خدا متذکر میشه و نسبه الی نفسه وجد فی نفسه ملکن تلقن لربه، متوجه میشه که خودش ملک تلق خداست، یعنی ملکی که هیچ قید و شرطی نداره. و تذکر ایزن ان الملک الظاهری فی ما بین الانسان، این ملک ظاهری که داره مثل مالکیت خودش و مالش و فرزندش، سیبتل و فیعود و راجعن الی ربه، به زودی باطل میشه و خدا سر رشته کار رو در دست میگیره. وقتی آدم به این معنا متذکر میشه، وجد انه بالاخره لا یملک شیئا، اصلا متوجه میشه اصلا مالک نیست، لا حقیقتا ولا مجازا، نه حقیقتا نه چیزی مال انسان نیست، چیزی ملک انسان نیست، که از علما دائما تکرار میکرد، میگفت ای مالک من، من ملک تو هم. زمزمش این بوده، ای مالک من، من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. ای مالک من، من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. مرحوم میرزا عبدالله میگه سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم 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 من، چند پرسیز چون و چرایه. از عدم حرف هستی نیاید، از گدا جز گدایی نشاید. من گدا، من گدا، من گدایم، من گدای شهر کربلایم. اینا بزرگان شیعه بودن. و ازا کان کذالک، وقتی انسان اینجوری شد، لم یکن معنن لتأثر عن المصائب الموجبت لتأثر عند اصابتها. دیگه وقتی یه مصیبتی بهش میخوره متأثر نمیشه. فإن التأثر، تأثر از کجا میاد؟ من جهت فقد الانسان شیئا مما یملکه. آدم اگه چی مایملکشو از دست بده ناراحت میشه، ولی تو این فرهنگ داره که تو اصلا مایملکی نداری که از دست بدی که ناراحت بشی. حتی یفرح به وجدانه، از بودنش شاد میشه. یحزن به فقدانه، از نبودش غمگین میشه. اما اذا اذعن و اعتقد، اما وقتی اذعان کنه و اعتقاد پیدا کنه که لا یملک شیئا، مالک هیچ چی نیست، لم یتأثر و لم یحزن، نه متأثر میشه نه غمگین میشه. و کیف یتأثر و من یؤمن به ان الله له الملک وحده. کسی که قائل به اینکه سلطنت فقط و فقط از آن خداست چطور میتونه متأثر بشه؟ خدایی که یتصرف فی ملکه کیف یشا. این معناش، منی که دارم این حرفا رو میزنم گلگیر ماشینم اگه تصادف بکنه این حرفا برام کشکه، چون علکی دارم میگم. اما حضرت زینب که میتونه بگه ما رأیت الا جمیلا، چون فعل الله داره تماشا میکنه. ما رأیت الا جمیلا، چی جمیله؟ اینا همه جمیل بوده؟ یکی از بزرگان میگفت هر کسی این حرفو بزنه باید دهنشو خورد کنی. هیچ عارفی در کرسی تدریسش حتی اجازه نداره که این جمله رو بگه. این به دهن هر کسی بگه بزرگه. فقط از زینب سلام الله علیها میتونه بگه ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. تا اینجا. حالا یه جمله کوتاه بگم عرضم تمام. رسیدیم به یه بحث بسیار جالب به نام مسالک اخلاقی. چون این آیه عالی ترین کلاس تربیتی بشریت، یعنی از این کلاس تربیتی انبیا و اولیا هیچ کلاسی بالاتر نیوردن و فقط مخصوص اسلامه. لذا در ذیل این آیه مرحوم علامه میخواد مسالک اخلاقی رو بیان کنه و بعد در نهایت بگه که این مسلک که الان مقدمش گفته شد بهترین مسلک اخلاقی که مخصوص اسلامه، به نام اخلاق توحیدی. شما با این مسلک همه بیماری های انسان رو میتونی معالجه کنی. یعنی اگه کسی این مطالب باور بکنه همه بیماری ها میره، همه رذایل میره، همه فضایل به جاش میاد. پس رسیدیم تا سر بحث اخلاق که مسالک اخلاقی رو میخواد بگه. اللهم صل علی محمد.